دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه دوم از ماه سوم رابطه در خدمتتون هستیم. خب بریم سراغ مورد بعدی. بچه تک تک این مواردی رو که دارم در موردشون صحبت میکنم، تک تک همون بازدارنده ها یا باورهای محدود کننده ای هستن که فرد میخواد بره رابطه بگیره، ولی تا با وجود این باورها و بازدارنده ها شما منع میشی از رسیدن به چیزی که بخواهی. کلن یه قاعده ای رو بدونید، هر وقت شما خواسته ای رو دارید، اگر نسبت به اون خواسته باورهای متضادی وجود داشته باشه، اون باورهای متضاد ترمز است در زندگی تو که مانع از رسیدن تو به اون خواسته میشه. چرا حالا این باورها مانع میشه؟ به خاطر اینکه قبلا آدما یادشون میره، قبلا تو در سن 2-3-4-5-7 سالگی انتخاب هایی رو کردی که اون انتخاب هایی که کردی فراموشت شده، که اون دوران تو انتخاب هایی که کردی یه جورایی به نفعت بوده، به خاطر صلاح خودت، ترجیحت توی اون سن با شرایط با درک کردن شرایطت به اقتضای سنت، موقعیتی که داشتی اون روزها، مثلا در 6 سالگی صلاح دونستی که مثلا بر مبنای این که دیدی رابطه، تنها رابطه‌ای که می‌دیدی رنج آوره برای پدر و مادر، مثلا اونجا صلاح دونستی که آقا من نمی‌خوام، آدم عاقل میگه من نمی‌خوام رنج ببرم، پس نمیرم تو رابطه. به چه دلیل؟ به این دلایل. اینا همون بازدارنده ها میشه. بعد شما توی اون دوران کودکی یه بار انتخاب کردی، حالا دیگه به یادت نمیاد تو اونجا انتخاب کردی، الان بزرگ شدی، خواسته های تو یعنی انتخاب های جدید تو در سن 20 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی، حالا یه انتخاب دیگه ای داری، ولی چون مسئولیت انتخاب قبلیت رو به عهده نگیری، انتخاب جدید وارد زندگیت نمیشه. چرا؟ چون تو انتخاب اولی که تو 6 سالگی داشتی، اون انتخاب یک منطقی پشتش بوده که من اینو نمیخوام، اینو نمیخوام به این دلایل. خب پس حالا الان دوباره میای میگه خب من الان یه رابطه خوب میخوام، اما قبلا در مورد رابطه پرونده‌ای رو نوشتی، درش هم بستی، تو از این ور حرکت میکنی انگار یه پات رو گازه به سمت یک رابطه خوب، از اون بر اون یکی پات که باورهات باشه رو ترمزه، نمیذاره شما بری. این لجبازی نیست، این مقاومت نیست، این جنگ نیست، این فقط مراقبت. در واقع شما داری از یعنی اون کودکی که تو 6 سالگی انتخاب کرده رابطه به درد نمیخوره، بخاطر اینکه همش توش جنگ و خونریزیه. این حالا امروز در بزرگسالی تبدیل شده به یک ترمز. برای چی؟ برای محافظت از من که امنیت هم به خطر نیفت. پس تو تا این پارو رو ترمز بر نداری، هر چقدر دوست داری ای بگاز، جلو نمیری، فقط دور خود بیچرد. کار ساده اینه که باز باورهای محدود کننده یا بازدارنده ها رو که در واقع همون ترمز زندگیته اونا رو برداری. چجوری میشه برداشت؟ یک بار دیگه اون پرونده‌ای که در کودکی بستی رو بازبینی کنی، از نو بنویسی. خب یکی از مواردی که من تو اون روزها در کودکی درک کردم و اینو ثبت کردم پیش خودم این بوده که به نظر من گزینه خوب که هم خانواده دار باشه، هم تحصیل کرده، هم سالم و با اخلاق برای ازدواج کم پیدا میشه. اینو کی گفته؟ یکی بهم گفته دیگه. در مورد مدارها من بهتون بگم، اگر شما یک باوری رو قبول کرده باشید، یعنی با گوشتون از موجودیت چیزی مطلع شده باشید. یکی یا چند نفر در مورد این صحبت کردن که ببین خر و خرمار نمیشه با هم داشت. به تصویر به چشم میبینی که مثلا بابای من یه سری ضعفا داره، مامانم یه سری ضعفا رو داره، هیچ کدوم کامل نیست. از اونجایی که ما شنیدیم اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی باید کامل باشی، و این یه دروغ بزرگه. هیچ کس نگفت به ما که باید کافی باشی نه کامل باشی. این دوتا با هم خیلی فرق داره. آقا من برای یک زندگی نرمال کافی هستم یا نه؟ نه، تو یه سری چیزها بابا من یه سری چیزها نمیدونم. من دارم منطقی این داستان کامل و کافی رو درست میکنم. من دیروز بچه ها خواهر من دیروز دیشب ما رفتیم یه جا مهمونی خونه خانوادگی، بعد خواهر منم بچه خودش رو برده بود اون دنیلو، بعد دنیل مریض شده بود، از بعد از مهمونی مریض شده بود، بعد من بهش میگم که یه روزم از این مریضی گذشته، بهش به من زنگ زد گفت تو نمیای اینجا. گفتم نه، من ما چهارشنبه رفتیم مهمونی، پنجشنبه رو من در تکاپوی سمینار امروز بودم، گفتم من نمیرسم بیام. گفتم خب تو الان داستانت چیه؟ بچه مریض شده بردیش دکتر؟ گفت نه. گفتم براش چیزی خریدی مثلا آب میوه و فلان و فلان؟ گفت نه نمیرسم. گفتم چرا نمیرسی؟ گفت چجوری بچه رو من؟ گفتم یعنی چی چجوری بچه؟ من تو خانواده کسی نیست الان بچه تو یه دقیقه نگه داری یا فلان؟ گفت نه هیچکی نیست الان فلان. بودم خودت که هستی؟ چرا نمیبری؟ چرا نبردی؟ بچه رو میگیری تو بغلت میری دکتر؟ گفتم عزیز من الان من یه سوال دارم، مگه همه ی خانوما که باردار میشن بچه دار میشن 357 نفر دست به سینه منتظرن که کارا و خدماتشون انجام بده؟ من بی اندازه خانومی رو میشناسم که همسرش رفته مأموریت، عاد تو بزنگای تولد بچهش. بی اندازه آدم میشناسیم که شوهر شهید شده اصلا نیست و جدا شدن. و من بابا همه این بابا همه این مردایی که تصادف میکنن میمیرن بابای یه بچه یعنی. همه این مردا و زنایی که تصادف میکنن یا مریض میشن یا هر اتفاقی میفته که میمیرن، این چه حرفیه که تو میزنی؟ کسی نبوده من بخوام ببرمش؟ تو منتظر کمک غیبی؟ این چه نه ما یه باورهایی رو درست میکنیم. انتظار بچه انتظار را بایستی مدیریت کرد. زندگی هرگز تو موقعیتی تو رو قرار نمیده که همه چی گل و بلبل و 100% باشه، بگی حالا گل و بلبل و 100% شد من شروع میکنم به حرکت کردم. خب پس هیچ چیز کامل نیست. یک زنی میتواند صاحب بچه ای شود ولی مردش نباشد، با زندگی کامل نیست. ولی تو برای یه دکتر بردن نمیخوای قضیه رو پیچیده کنی، تو برای یه دکتر بردن یه بچه یک سال و نیمه کافی هستی یا نه؟ بله. نمیتونی بگی نه چون تو تا یک سال و نیمگی آوردیش جلو، ولی وقتی منتظر کامل بودنی آره کاری انجام نمیدی، وای میسی یه دستی از غیب بیاد کمکت کنه. خب من الان میگم گزینه خوب که هم خانه دار باشد، هم تحصیل کرده، هم ساله و با اخلاق، برای ازدواج کم پیدا باشه. اما اینکه من قبلا هم توی جلسه قبلی فکر کنم یه تیکش رو گفتم، اما اینکه تحصیل کرده بی اندازه این دخترهایی که همه دختر خانمهایی که توی دبیرستان و دانشگاه اینا چیکار کردن؟ تحصیل کردن. خونه هم که خانواده هم که دارن دیگه، هیچ کس از زیر بوته به عمل نمیاد. خب مگر اینکه توی خانواده یه خاص فانتزی مغزته و یه خانواده، چه خانواده، همه یه پدر یه مادری دارن که اونا هم کامل نیستن ولی کافی هم برای یه زندگی معمولی. یا سالم، والا به پیغمبر که من توی خانما سالم، من خدا شاهده من توی این چند سال گذشته یه دونه دختر ناسالم ندیدم، خدا شاهده ندیدم. اتفاقا اگه از من بپرسی میگم خانما خیلی از آقایون سالم تره، حالا به نظر اینم نه به خاطر اینکه آقایون بدن، و تو طبیعت خانما چون احساسات حکم فرماست، اولویته، خانم ها مقیدترن نه به مرده، به احساسات خودشون. ولی مرده ها چون آقایون اولویتشون احساسات نیست، چیز دیگریست، طبیعیه. اینم برای بد بودن یا خوب بودن نیست، طبیعیه. خب والا من که من دختر ناسالم ندیدم، به نظر من دخترها خیلی سالم، گفتم هم دلیل سالم بودنشون پایبند بودن به احساسات خودشونه، این خیلی قشنگتره تا به تو پایبند باشه، اون به احساسات خودش پایبنده و این تضمین بیشتری داره. حالا اگر میخوای همچی چیزی رو ببینی، این داستان مدارها این شکلیه، وقتی تو یه چیزی رو باور کردی در یک، در هر جای که باشی، بچه ببینید مثلا شما تمرکزت روی گدا و آدم مثلا دست نداره پا نداره گیره گرفتار یا بچه های کار، بریم سراغ بچه های کار، فکر کن فضای ذهنی تو روی بچه های کار، یه مدتی داری بهشون فکر میکنی، جوابی برای سوالات نداری، عشق میریزی، آخه این دختر بچه 6 ساله، دختر بچه کاره فلان، داری به این چیزا فکر میکنی. شما بروید در بازار، چون تمرکزت روی بچه های کاره، تو بازار حاجی بازاری ها میان رد میشن، نه اینکه اونجا حاجی بازاری نیست، نه اینکه اونجا متقاضی برای خرید نیست، نه اینکه اونجا آدم بزرگا نیستن، شما اولویت توجهتون بچه های کاره، قسم میخورم شما بری تو بازار بچه های کار رو میبینی، قسم میخورم همون آدمایی که اون لحظه اومدن تو بازار همون موقع بچه کارم اونجا بوده، ولی چون تمرکز ذهنش رو بچه کار نبوده، حاجی بازاری رو دیده، اونایی که اومده بودن خرید کنن رو دیده و و و به میگن جهان موازی. آنچه را که شما در ذهنتون روش متمرکز هستید، هر جا که هستید خیلی چیزها هست، ولی شما سیستم آرایس مغز شما به شما چیزی را نشان می دهد که شما در درونتون روش متمرکز هستید. آنچه را که شما توی از نظر ذهنی روش متمرکز هستید، از نظر درونی در بیرون هرچی مشابه این ذهنیت شما باشد را به شما نشان می دهد. بعد حالا با دونستن این موضوع از جهانهای موازی یا مدار یا همزمانی، حالا شما براتون پیش اومده با خواهرتون با دوستتون رفتید توی مهمونی، شما، من مثلا اینجوریم، من با بقیه اعضای خانواده که میریم توی خانواده تو مهمونی ها، بچه ها جنبه تمرکز من روی بگو و بخند و حال کنیم و چای بخوریم، و مثلا رو چای بخوریم، بچه تعداد دفعاتی که چای ریخته میشه رو من میتونم مثل کامپیوتر براتون بگم، چند بار چای ریخته شد، کیا چای آوردن، به من تعارف کردن، من روی موضوع خیلی حساسم. خب همون موقع یه مهمونیه، فکر کن 30 نفر توی مهمونی، اینو اگه درک کنی خیلی بهت کمک میکنه دیگه، به چیزایی که چشمای تو میبینه توی وضعیتی توی اجتماع اعتماد نمیکنی، بگی همین است و بس، چیز دیگه ای نبود. من تمرکزم رو میوه و غذا و شیرینی و بگو بخند و اونی که الان ببینم توی اینا مثلا اینا گله گله میشینن هر کدوم هم وسطشون یه بحثیه. من چون تمرکز ذهنیم رو عشق و حال و بزن و برقص و خوب بگیم و بخندیم و جوک، من نگاه میکنم اینا مثلا کی داره کجا چه حرفی میزن، اون رصد میکنم، اونو پیدا میکنم. بعد برمیگردیم از مهمونی، بارها شده من احساس کردم خیلی خنگم. چرا؟ چون مثلا یکی از نزدیکای من میگه دیدی عذرا خانم چیکار کرد؟ میگم نه. میگم ندیدی اونجا اون جمله رو گفتی کر و انداخت؟ میگم نه والا ندیدم. میگه بیهوشی؟ سرزنش میشم. خنگی دیگه درسته؟ سرزنش میشم. کوری؟ سرزنش میشم. بعد من با وقتی هم داره میگه میگم حاجی راست میگه، من اینجا بودم این همه بچه رو من هیچی ندیدم. خب من عقل ندارم دیگه قطعا، این همه اتفاق افتاد اونجا. من کجا بودم؟ اونجا بودم ولی اونجا نبودم. کجا بودم؟ چون سیستم آرایس مغز من روی یک موضوع دیگه ایه. پس جهان موازی، یا این که الان داستان رو تعریف کنم، میگه آقا شما اگر تمرکز کنید، توجه کنید به چیزی، وارد یک جهان دیگری میشوید، نه توی دنیای دیگه ای، همونجا. ولی به مغزتون میفهمونید آقا موضوع مهمی که من الان دارم دنبال میکنم یا برام اهمیت داره فلان موضوعه. لازم نیست بگید رو هر چیزی که زوم کردی تو مخت، سیستم آرایس مغز تو مثل همون ربات اینستاگرام هوشمند عمل میکنه، میره برای تو چیزهای مرتبط با اونو میاره. برای اینه که دو نفر با هم میره توی جمعی، تو یه چیزهای دیگه میبینی که اون اصلا نمیبینه و برعکس. خب حالا وقتی من باورم بر این مبنا میشه که دختر خانواده دار سالم نمیتونم فلان 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 نیست، وقتی این میشه مرکز توجه من، من تو هزار تا جمع برم، این به معنای نیست که دختر ناسالم میبینم، و به معنای اینه که شما در طول 24 ساعت یه لحظه بددهن میشی. میشه تو طبیعیه درست؟ عاد من همون موقع بددهنی تو رو میبینم، میگم آجی نگاه کن راست میگن، اصلا دختر سالم نیست. تو اون لحظه یه دفعه مثلا یه همین جوری برای شوخی خنده یا چه میدونم هرچی، اصلا حرف دلی نیست، اصلا زبونیه، میگی بابا مرد فقط باید پولدار باشه. من میگم ببین آهم پرستم. حالا یه منظور دیگه ای داری؟ حالا شما وقتی روی همچی چیز تمرکز داری، آره شما بری خورده ریز یک ثانیه هایی که هر آدمی سوتی میده یا یه حرف هم اینجوری میزنه یا یه رفتار غیر اخلاقی میکنی، خورده ریز یه ثانیه یاشو تو همه اینا رو میبینی، فضای ذهنیت پر میشه از این یه ثانیه ها. بعد منطقی هم هست، میگی آره دیگه یکی دوتا نیستن که. بعد خیلی بیشتر روی متمرکز بشی، یه دفعه اتفاقی زنداداشت چه میدونم خواهرت میگه میای با من بریم یه دقیقه دادگاه، چیه بیام بریم، میخوام برم از این مرتی که طلاق بگیرم، خیلی خوب بریم. بعد میری دقیقا دادگاه، چون شما یه ذره با توجه کندو عسل میرسی، میری دقیقا تو دادگاه، اونجا جاییه که بی نظیر در مورد این بحثه دیگه، خیلی خوب. بعد میای تاییدشم. پس این توضیح اگه زیاد دادم، یه چیز کلیه، هر چیزی رو که تو میبینی، پس من بهت میگم بی اندازه فرصت وجود داره تو زندگی، و تو میگی من یه دونش رو به اون بگو، دروغ نمیگی یا چون تو فرصتی نمیبینی. اوکی؟ ولی چرا فرصت رو نمیبینی رو نگاه نمیکنی؟ آقا اگر فرصت نیست برای اینا چرا هست؟ اگر هست برای من چرا نیست؟ چرا من نمیبینم؟ تو که دروغ نمیگی، میگی آقا من یه دونه فرصت نمیبینیم تو زندگیمون. خب بچه من توی این یه موضوع رو خیلی دیستی بهتون بگم، داشتم به این موضوع فکر میکردم. اگر پسری را دیدید که در افسردگی است، از طرف من سلام اول برسونید. مد دوم بهش بگید که یه آقا پسری یا یه دختر خانم. میگه هیچکی از من خوشش نمیاد. اگر دیدی کسی تنها مانده، به نظر منو اگه دیدی یکی تنهاست بدون خیلی خفنه، خیلی خوبه. نه که مزد خوبا تنهایی ها، مطمئن باش که اون خیلی خوبه. چون من میخوام منطقی بهت بگم، شما چند تا آدمی دیدید که داغانن ولی ازدواج کردن؟ خیلی دیدیم، درسته؟ پس داداش اگر اون آدم از نظر ظاهری یا از نظر موقعیت اجتماعی، تو داغان برای تو معنیش چیه؟ تعریفش چیه؟ داغان یعنی بی پول؟ بری ببینی چند تا بی پول ازدواج کرده. خب داغان یعنی زشت؟ بری ببینی چند تا زشت ازدواج کرده. داغان یعنی قد کوتاه؟ بری ببینی چند تا داغان ازدواج کرده. داغان یعنی خیلی لاغر، خیلی چاق؟ بری ببینی چند تا ازدواج کرده. اگر تو داغان باشی، زندگی جریان طبیعی زندگی داره میگه که داغان ها ازدواج بکنه، نکنه تو خیلی خوبی، فقط یه مشکل ریز داری، نمیدونی. میخوام این سلام منو به آقا پسرهای مجرد و تنها برسونید و بگید که، چون من با خیلیش مصاحبه کردم، میگن که آجی هیچکی از من خوشش نمیاد. میگم تو اوکی، بدون رابطه ای توی زمینه رابطه تو تنها موندی، اوکی باشه، ولی تو یه برتری به تمام انسانهای این سیاره داری. گفت چی؟ گفتم تو به تنهایی، حالا دختر باشی یا پسر فرق نداره، گفتم تو به تنهایی تونستی ثابت کنی همه انسانها از دم یک جور فکر میکنن. مثلا یه آقا پسر تنهایی میگی هیچکی به من توجه نمی. اگه این حرفو بخوای قبول داشته باشی، باید این حرفو تایید کنی که تک تک آدم، یعنی تو پسری، تک تک خانوما و زنها و دخترها همشون عین هم فکر میکنن. چه جوری؟ توی فکرشون تو جایی نداری. همشون هم از دم به این فکر میکنن که تو زشتی یا تو خوب نیستی. تو تونستی همچی چیزی رو ثابت کنی؟ آقا چه تو خیلی خفنی ها. یعنی شما دو تا خواهر رو کنار هم بذاری، اصلا نظرات بچه حرف خیلی گنده، یا دو تا خواهر رو بذاری کنار هم، اصلا نظراشون یه شکل نیست. تو چجوری تونستی ثابت کنی تمام دخترها همگی یه نظر دارن که تو خوب نیستی؟ این محاله در دنیای نسبیت، این محاله. اگه کسی بتونه اینو ثابتش کنه، انیشتینو از جایگاهش حذف میکنه و تو میشینی جای انیشتین. اگه میشه تو هر جوری که باشی، تو این سیاره 5 نفر هستن که از تو خوشش میاد. حالا چرا تنهایی؟ چون من پیش دستی میکنم، چون من فکر میکنم اصلا قبل از این که بخوای بری جلو یه باب آشنایی رو بچینی، خودت از قبل حکمو میبری. حکم تو اینه، تو خوب نیستی، تو زیبا نیستی، تو شایسته نیستی، تو لایق نیستی. این قدرت آدمایی که تنها موندن، خیلی ابر قدرت هم. تونسته دختره ثابت کنه تمام مردا همگی با هم یه جور فکر میکنن. چجوری فکر میکنن؟ مثلا من یه ذره لاغرم، من یه دخترم یه ذره لاغرم، میگم دلیل اینکه کسی نمیاد سمت من لاغریه. داداش یعنی داری میگی همه پسرها دختر چاق دوست داره؟ اصلا نداریم. تو چجوری اثبات کردی همه یه نظریه سلیقه دارن؟ مثلا دختری هستی که پدرت معتاده، به همین خاطر کسی نمیاد. تو چه جوری میخوای اینو ثابت کنی؟ تمام پسرهایی که تو این سیاره هستن همگی از دم اولویت براشون بابای دختر است، نه خود دختره. شما در صورت که تو دنیای واقعی ببینید اصلا آدم دوتا کنار هم یه شکل فکر نمی کنن. تو خانواده خودتون برو ببین، هزار تا اختلاف سلیقه دارید با اعضای خانوادتون. باور چقدر قدرتش زیاده که تونسته تو رو متقاعد کنه، توجیه کنی تنهایی تو. چرا من تنهام؟ چون من 206 دارم، پول ندارم. چرا من تنهام؟ چون من چاقم، لاغرم. چون ما جنوب شهریم. چون من قدم کوتاه، زیادی بلنده. چون من سواد ندارم. چون من خودم از خودم شغل و درآمد ندارم. من میگم قدرت باور، و قدرت باور توی مدارها خودش قشنگش میده. پس برای این که این باور رو از بین ببری، بایستی به چشمات متضاد این باوری که داری رو نش ببین. هر باوری که داری که به تو احساس بدی میده، با مثالهای زندگی در زندگی دیگران و تو اجتماع، اون باور رو بایستی از بین ببری. مورد بعدی، به نظرم آدم باید لقمه اندازه دهانش بردار و اگر گزینه ای با وضع مالی بسیار بهتر از ما برایم پیدا شود، جواب نه بهش میدهم. بچه ها توی زندگیمون برید نگاه کنی ببین چقدر از بچه ها، ما یه چیزی رو که خودمون خیلی گنده تر بهتر میبینیم، قبل از این که اصلا درخواست بدیم امتحان کنیم، خودمون حذفش میکنیم، خودمون پیش دستی میکنیم. شما به چیزایی که خیلی خفنه نگاه نمی کنید. اونایی که میخواد یه ربطی به شما پیدا کنه ها. مثلا شما دارید از یه جایی رد میشید، زده نمایشگاه جت شخصی. شما اصلا توی اون نمایشگاه نمیرید چون به تو مربوط نمیشه. شما میرید دمت، مثلا فکر کن تو ذهنت اینه که یا عدد مالیت به زندگیت تو این حده که مثلا دنبال یه گوشی هستی، از بغل نمایشگاه ماشین رد میشی، مثلا به صورت جدی بهش نگاه نمی کنی. خیلی از نمایشگاه ماشین ها بوده که تو بغلشون رد شدی، کم اهمیت ترین سوژه زندگی بوده چون تو به خودت نمی دیدیش. حالا یه سوال ازت دارم، حالا چون ما موضوعمون رابطه است، آیا شده به ارتباط با شخصی فکر کنی و فکر خودت بهت این اجازه رو نداده باشه، بدون این که اصلا مطمئن بشی، بدون این که اصلا بپرسی، بدون این که درخواست بدی؟ این فقط تو ارتباط با جنس مخالف نیست، این تو ارتباط با خدا هم هست. آیا شده دعایی را بخوای بکنی، خودت پیشگویی کرده باشی که این دعای من نزد خدا ارزشی ندارد و هرگز خدا پاسخ نمیدهد، بلی نمیگوید، بدون این که بخوای این درخواست رو بگی؟ چرا بسیاری از آدم ها معجزه رو نمیبینن؟ چون اصلا باور نمیکنن معجزه وجود داشته باشه. تازه اگه وجود داشته باشه برای من، آخه من چه به این حرفا؟ چرا من برای معجزه زیاد اتفاق میفته؟ چون من باور دارم که خدا به شیطانم نه نگفت. چرا باید به من نه بگه؟ من هر چی ازش بخوام به من میگه باشه. اصلا خدا نه نمیگه. ها تو ارتباط آیا شده؟ بله بله. آیا شده یک من به عنوان یه مرد، آیا شده یه دختری رو ببینم خیلی تو سلیقم باشه، ولی خودم بگم برو بابا تو رو چه به این حرف؟ حالا موانعی که میاد تو ذهنم دیگه، حالا یا تو پول نداری، یا تو خانواده نداری، یا کوفت نداری، یا زهرمار نداری، یه چیزایی که برای من خیلی اهمیت داره، خودم پیش دستی میکنم نمیرم جلو. برو بشمار ببین تو زندگی چند تا چیز بوده که میتونسته با یه درخواست ساده وارد زندگیت بشه، تو قبل از این که اصلا مطمئن بشی خودت گفتی نه نمیشه. خیلی هم این توی دخترها هست هم توی پسرها. من یه داستانی تعریف کرده بودم، یه دختر زیبایی بود که توی جمع ما میومد، همیشه ما یه اکیپی بودیم میومدیم توی مهمونی، دختر زیبا، فوق‌العاده زیبا، یعنی چیز عجیب غریب. این همیشه تنها بود، تنها میومد تو مهمونی بعدم میرفت تنها. ما همیشه ما 7-8 تا پسر میگفتیم حاجی این دختره با چی دوسته، این چه جوریه فلان. هیچ 3-4-5 سالی گذشت و بعد 3-4-5 سال دیدیم با یه بنده خدای اومد پسر داغان، حداقل نظر ظاهری. بعد گفتیم خب این با این اومده مولتی تریلیاردره. بعدم فهمیدیم که پسر هیچی هم نداره. بعد ما رفتم خودم تو آشپزخونه رفتیم چای بریزیم، به دختره گفتم راستشو بهت بگم ما الان تو این 3-4 ساله این ما 7-8 نفر هممون می‌خواستیم یه جور با تو ارتباط بگیریم ولی هیچ وقت به خودمون اجازه رو ندیم. گفتیم تو ما رو چه به این حرفا. بعد همیشه فکر می‌کردیم تو با یه کسی هستی که بی اندازه خفنه. چرا به این اوکی دادی؟ گفت خب مگه شما اومدید درخواست کنید؟ گفتم نه. گفت این تنها کسی. گفتم چرا آخه به این؟ گفت این تنها کسی بود که تو خودش دید و اومد گفت سلام من میتونم با شما دوست بشم. گفت منم چون همین یه دونه گزینه رو داشتم اکسپت کردم. شما توی زندگیتون چند تا فرصت‌های زندگیتون رو با پیشگوییاتون از بین بردید. خب پس به نظرم آدم باید لقمه اندازه دهنش برداره. میگن پا تو اندازه یک گلیمت دراز کن. دوست من گلیمتو چند متر؟ که پا تو اندازه اون دراز کنی. من چه کسی بهت گفته که گلیمتو چند متره؟ کی تعیین کننده است؟ کی بهت میگه؟ حالا فکر اون کسی که به تو گفته گلیمت چند متره نگاه کن بر مبنای چی گفته؟ بر مبنای خودش و گلیمش به تو گفته. حالا گلیم تو رو کی مشخص کرد؟ لقمه اندازه دهنت، دهنت چقدره؟ لقمه باید چقدر باشه؟ آیا دهان من نهایت داره؟ محدودیت داره؟ بله. محدودیتش از کجا میاد؟ از الگوام. ما رو چه به این حرف چقدر از پدر مادرها دختراشونو از خیلی حتی ازدواجا من کردن ولکن ولکن این معلومه دیگه این میخواد بیاد. ما به خدا قسم توی دخترها چون دورتر رو نگاه میکنن، توی دخترها من اینو خیلی دیدم که دختره یه نگاه میکنه یه جایی با یه نفر یه ارتباطی میخواست بشه نشد. بعدها من پسرم میدونستم از دختره خوشش اومده بود، پسرم توی موقعیت خوبی بود، کلی هم به ماها باج داد، پسره حال داد، یعنی مثلا برای اون غذا میگرفت ساندویچ میگرفت گوه هاجی اینو جفت جور کنید ما با هم اوکی بشیم. بعد دخترم خیلی خوب بود، پسره ولی فوق‌العاده بود از نظر مالی و موقعیت اجتماعی اینا، ظاهری هم خوب بود. بعد این اومدن توی جمعی نشد. بعدها من دختره رو دیدم گفتم از این پسر بدت اومد، چون پسر دیگه خیلی ناراحت شد و غمگین شد و بعد میگم بعد یه مدت دیگه بیخیال شد از این بابت که گفت خب قطعا ما به هم نمیرسیم. بعد من رفتم دختره رو که دیدم گفتم بابا فلانی از تو خیلی خوشش اومده بود، چرا با هم اوکی نشدید؟ پسر اصلا به ماها که هیچ کاره بودیم کلی میوه و شیشلیک و فلان داد که یه جوری جفت جور کنیم شما با هم اوکی بشید. حالا فکر کن به خودتو چه جوری حال میداد. گفتم چرا ازش، ببین عین این جمله، گفتم چرا ازش خوشت نیامد؟ گفت کی گفته من ازش خوشم نیامد؟ گفتم و چرا جواب ندادی؟ گفت من به آینده فکر کردم. گفتم به کدوم آینده؟ گفت این الان از من خوشش اومده میاد جلو من دل میبندم، بعدم میاد میبینه خونه ما پایین نوابه، ما توی خونه کوچولو داریم زندگی میکنیم، وضعیت مالی خوبی هم نداریم. خب چه اتفاقی میفته؟ یه ناراحتی فقط برام میمونه، همین، یه حسرت برام میمونه. من از اولش آخرشو میدونم. پیشگو هم دیگه. بعد حالا من به دختره چی گفتم؟ گفتم ببین این پسره رفیق منه خوب، و من نسبت به پسره خیلی شناخت دارم، چون من خودم اینجوری هستم، این پسرم اینه منه، یعنی خیلی موقع با هم این حرف رو زد. گفتم این پسره تنها چیزی که براش مهم نیست اینه که شما تو کدوم محله میشینید، به در مادرت حالا مثلا موفق و فلان هستن نیست، اصلا اینا فقط خود دختره براش مهم بود. ولی این دختره نمیتونست همچی چیزی رو باور کنه که آقا هستن مردانی که این موضوعات براشون مهم نیست. پس خیلی از درخواست هایی که ما میخواهیم را نمیدهیم، چون از قبل خودمون بر مبنایی که به خودمون نگاه میکنیم فکر میکنیم بقیه ما رو اونجوری میبینن. ضعف هایی که تو خودت میبینی فکر میکنی آدما اون ضعف ها رو تو میبینن، و بعد انقدر اصرار میکنی آخر مردم رو مجبور میکنی که ضعفاتو ببینن. من پشت سرم خالی شد یکم، بعد به یکی از دوستان گفتم چند سال پیش، یه سال دو سال پیش، گفتم آره خیلی زایست. نه گفت چی؟ گفتم پشت سرم خالی. گفت پشت سر خدا شاهده، گفت من پشت سرت خالی شده. گفتم کوری نمیبینی؟ گفت والا من ندیدم تا حالا. گفتم به کجا رو نگاه میکنی؟ نمیدونم کجا رو نگاه میکنه، ولی قطعا ضعفای من رو نگاه نمیکنه. تنها کسی که داره به ضعفای تو نگاه میکنه خود توی. چرا آدم ها پس چیکار دارن میکنن؟ آدم ها هم دارن به ضعفای خودشون نگاه میکنن. بعد تو مردم رو مجبور میکنی ضعفاتو ببینن. تازه چه جوری؟ تازه اولین بار طرف ضعفو میبینه به چشم ضعف بهش نگاه نمیکنه، میگه طبیعیه. ها؟ همون طبیعی خودمون طبیعیه. خب؟ میگه نه تو، نه تو بیشوری، تو نفهمیدی این خیلی ضعفه. میگه ببینم، انقدر برای طرف توضیح میدی تا شبیه تو نگاه کنه، بعد بگه وای راست میگی تو خیلی. این همونیه که 10 سال میشناختت ضعفتو ندیده بودا. میگه یه بار دیگه این یه تیکه رو بهتون بگم. یه معلم معنوی بود که این معلم معنوی یه شاگردی داشت، شاگرده خیلی قرقر میکرد، بعد 2-3 تا انگشت نداشت، یا مادرزادی نداشت یا قطع شده بود. یه روز خیلی ناراحت بود و اینو به مربیش، به اون استاد معنویش قر میزد، میگفت آره من یه مشکلاتی دارم، خیلی بغض کرده و احساس قربانی شده. کی؟ استاد. گفت چه مشکلاتی؟ گفت مثلا من 3 تا انگشت ندارم. گفت میفهمم، درک میکنم. گفت نمیفهمی، درک نمیکنی. برای فهمیدن و درک کردنش فقط باید 3 تا انگشت نداشته باشی تا بفهمی آدم چقدر خجالت میکشه. هی باید دست بکنی تو دستکش، تو جیبت، هی قایمش کنی انگشتاتو. خب بعد گفتش که نه من میفهمم. واقعا نمیفهمی، تو این ضعفو مگه داری که میگی میفهمم؟ بعد اون استاد معنوی برگشت گفتش که تو اصلا هیچ وقت حالا فهمیده بودی من کنار تو وای میستم احساس خود کم بینی میکنم؟ او برای چی؟ گفت چون من قدم خیلی کوتاه، تو قدت متناسب و بلنده. گفت نه نفهمیدم. گفت چون سرگرم ضعف خودتی، ضعف دیگران رو متوجه نمیشی که دیگران دارن کنار تو رنج میبرن، تو ضعف تو داری میبینی، ولی اون داره نقطه قوت تو رو میبینه چون نقطه مقابل ضعفشه. شما حتی یه ثروتمند، قطع به یقین من ایمان دارم این اتفاق افتاده، چند سالت آقا به سر شما؟ 20 سالته. قطع به یقین من میدونم بارها اتفاق افتاده یک ثروتمندی که 60 سال سنش، خب یه باورایی هم داره که دیگه باوره، سرمایش باورش، میدونم از صفر مطلق 8 ماه 1 ساله چجوری پول دار بشه. ببین با یه حسرتی به تو نگاه کرده، حاجی 20 سالت این تازه داره شروع میشه، تازه بودی جو، تازه سلامت، نه فقط صرفا موقعیت ها، بلکه اون توان، اون نیرو، اون قوای بدنی فلا، اون داره به نقطه قوت تو نگاه میکنه، بعد تو داری به بنزش نگاه میکنه، تو داری به مازراتیش، تو به ملکش نگاه میکنه، اصلا با حسرت. شما اینو بیشمار میبینید، تا تو داری به دختره نگاه میکنی که ای بغل نامزدشه، دوست پسرش، هر کی چقدر رابطه فلانی، دختره داره به موهای تو نگاه میکنه که آجین چه موهاش پرپشته، ما داریم کچل میشه. اون به تو نگاه میکنه، تو به اون نگاه میکنی. یکی به من دقیقاً اون لحظه ای که همین پشت بودیم، جلسه سه‌شنبه کوچینگ بود، داشتم به یه ضعفم، یه دفعه بعد کلاس تموم شد و رفتم اینجا برم سمت ماشین، 3-4-5 تا از این خانم‌ها اومده بودن یه سوال مشترک با هم داشتن بپرسن. بعد من تا اینکه بریم تا اون ور ساختمون همش داشتم به این به اون ضعف فکر میکردم. بعد گفتم چی آخه من چی؟ آخه من چی؟ یعنی اون فاز من اومده بود که آخه من چقدر بدبختم تو این زمینه، یا ضعیفم یا نقص دارم یا ایراد دارم. بعد یه دفعه یکی از این خانوما برگشت گفت استاد یه چیزی بگم، به نظر من شما جادوگر زمانه اید. و گفتم منو چجوری میبینی؟ گفت بی نظیر فلان فلان فلان. گفتم ای کاش من میتونستم از طریق چشمان تو به خودم نگاه کنم. این چشم دوزا نمیارسه. ببین چشمت اگر نمیتونه به تو لایک بی نظیر بده، اون چشم باید بندازی دور. لقمه اندازه دهنت بردار. بچه اگر بیایم تعریف لقمه رو از بین ببریم، دیگه اگه یه فیلو به شما بدیم بگیم این فیلو بخور، چجوری میخوری؟ یه فیلو گنده زنده واقعی. لقمه دیگه، درسته؟ پس حالا شما اگر با این حساب بگیم وقتی دهن من میتونه یه فیلو بخوره، دیگه چه فرقی داره لقمه چه قدی باشه؟ هر لقمه ای باشه برای من قابل هضم، چون من میتونم خیلی لقمه ها رو کوچولو کوچولو کنم. شما خودتون میدونستی الان زیه گاف داری گاف خوردید؟ الان والا دیگه تو این همه سال شما زیه گاف داری گاف خوردید، ولی اصلا هم نفهمیده بودید تا اینکه الان من گفتم. نمیشتم این در از گاهی یه صدایی میاد تو شکممون، اون که قاروقور نیست، ما مال گاوایی که خوردیم. پس اینا واقعیت نداره. تو اگر خودت رو درست، من نمیگم خودتو خوب ببینا، مدیونی اگر بخوای خودتو خوب ببینی، چون خودتو خوب دیدن دروغ گفتنه، القا کردنه. خودتو درست ببین، خودتو حقیقی ببین. من مطمئنم بسیاری از ماها، یکی به من گفت استاد به من بگو چی کار کنم که سرعت پیدا کنه چیزایی که میخوام برای به دست آوردنشون سرعت پیدا کنه. گفتم یکی تو صد ببین. گفت نمیشه که. گفتم چجوری صد تو یک میبینی؟ گفت مثل چی؟ گفتم شما نگاه کن، آیا سلامتی بالاتر داری؟ یعنی شما تا حالا مریض شدید؟ شما یه دندون درد بگیر، با کدوم ماشین باشی دندون درد یادت میره؟ یه دندون درد که عفونت زده به عصب، با کدوم ماشین باشی دندون دردت یادت میره؟ راننده کدوم ماشین باشی؟ تو کدوم پنتهاوس بشینی؟ تو کدوم مسافرت باشی؟ تو کدوم پرواز فرست کلاس باشی؟ چقدر درآمد داشته باشی دندون دردت یادت میره؟ و تو اون لحظه ای که دندون زده به اعصابت، تو فقط به من بگو جز رهایی از این درد اصلا به چیز دیگه میتونی فکر کنی؟ مهمترین چیزی که میخوای سلامتی. خیلی خوب، این فقط یه دندون درد. شما فکر کن این که سلامتی داری صد هست. تو سلامتیت نباشه، گفتم این شوهر خواهر من بنده خدا عمل جراحی کرد، اینجاش هم دیگه بریدن، یه 4 طبقه ساخت، یه روز جلوی خونه وایساد با ایما اشاره میکنه، یعنی اینجا رو بریده بودن، از اینجا دیگه قضا با سرنگ میدادن، سرطان گرفته. با ایما اشاره بچه هم میدونی چی گفت؟ با ایما اشاره گفت حاضرم این 4 طبقه رو بدم یه پرس کوبیده بخورم. خب آیا این سلامتی 100 هست؟ بله. چجوری تو 101 میبینی؟ توانایی دیگه، بلدی 101 ببینی. چجوریه که نمیتونی یک و صد ببینی؟ میشه. چجوری اونجوری صد خودت رو یک میبینی؟ منطقیه. این ورچون به نفعت میخوای یک رو صد ببینی؟ غیر منطقیه. اینجا چطور دو این بچه دنبال منطقی بودن قضیه یک بهانه است برای انجام ندادن. تو خودتو تو ذهنت کوچیک میکنی. به جان خودم هرچی تو زندگیت نیست، تو خودتو برای اون زندگی آماده، کافی، لایق ندیدی. بعد با کدوم استدلالا؟ آخه میگم حالا ما چون بحثمون رابطه است، سن از یک کسی خوشت اومده میگی آخه ما با خانوادهمون این شرایطش، به جان خودم، به جان خودم اگر زن رونالدو شبیه تو فکر میکرد الان زن اسقر آقا بود. والا دیگه الان وایساده بود پیش شوهرش دم یه نیسان، داشتن هندونه کیلویی میپختن قرمز سرخ سرخ. باور کن نداره اسقر آقا، نداره مثلا توی اون کشور یه رفی اسقر آقا پیدا میکن. من سوالم اینجاست، تالا به این فکر کردی که مثلا شما کدومتون شنیدید که زن بیل گیتس چی کاره بود؟ کارمند بود دیگه. کارمندا میتونن با بیل گیتس ازدواج کنن؟ نه بابا، چون اگه مایه دار بود که کارمند نبود. اون چه جوری فکر کرد؟ دیدی تفاوت اون با تو فقط فکر کردنه. دیدی؟ بریم سراغ همسر چه میدونم این همه آدم های معروف، مشهور، ثروتمند، موفق، چه جوریه داستان؟ بعد شما نگاه میکنی میبینی مثلا خدا وکیلی خدا وکیلی مثلا حالا تازه زن مسی رو برید نگاه کنید. حاجی این من فقط میخوام کتاب بنویسه، این من برام کتاب رو بخونم. چگونه تو چه باورهایی داشتی دختر خانم که اولا با مسی ازدواج کردی، دو با من به جرأت میشه گفت تنها مردی که توی سلبریتی ها و پول داره و فلان و بیسار متعهدترین انسان این سیاره بود به این زن مسیه و بیش جان میدونم آمارش دارم اینو از بچگی با هم بودن. خب تو از بچگی چه باوری داشتی که دقیقا سیستم آرایش مغزت زوم کرده بود روی این مسی؟ انگار میدونست که ببین وقتی باورهای خوب داری از بین این همه آدمی که تو مدرسه، این همه پسری که تو مدرسه هستن، مغز تو عین جی پی اس عمل میکنه، میره دقیقا میندازه قلاب رو مسی. خب انگار که نیست، واقعا ناخودآگاه همیشه زمان رو خیلی دورتر از زمان رو میدونه، میشناسه، میفهمه. خب چرا؟ چون باورهای برنده داره، تصمیماتش به برنده شدن قد میشه. حالا جالبه اونی که باوره یا برنامه‌ریزی شکست داره، خب دقیقاً انتخابش آخرش به شکست میرسه. بستگی به این داره که برنامه‌ریزی ناخودآگاه چی باشه. حالا تو بگو چجوری کی میدونست مسی قراره به اینجا برسه؟ تازه به قول شما توی موقعیت تو همون دورانی بود که مسی به خاطر مشکلات جسمیش نحیف بود، ظریف بود، اصلا نرمال نبود. خب خیلی هم دکترها بهش گفته بودن حاجی این چی؟ من میخوام برم کتاب این خانومه رو بخونم، درخواست بدیم بهش بگیم مسی جان به زنت بگو چجوری شوهر خوب پیدا کردی. یعنی آنچه همه خوبان با هم دارن و مسی یک جا داره. بعد انقدر متحد بیشمار دخترها و خانمهایی اومدن که بین اینا قرار بگیرن. اصلا تو عکس انداختن برید مسی رو نگاه کنید، به هیچ کس نزدیکم نمیشه، انقدر زنشو دوست داره. یک دختر بسیار 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 معمولی. جان خودم اگر باورای اون دختره رو میگرفتن میدادن به تو، باورای تو رو میدادن به اون، اونم الان زن اصغر آقا بود. یه ریاضی ساده سا. تو با کی راستی حرف میزنی؟ به نتیجه میرسی. شما یه طرف مشورت داری دیگه، میشه بگی با کی؟ با سغرا خانم میشینی مشورت میکنی تو مغزت؟ سغرا خانم میگه نه این که ولش کن، این نمیشه اصلا. بعد میبینی مثلا 10 تا گزینه خوب تو زندگیته، همه اینا رو به یه دلیلی حذفش میکنی، بعد یه دونه داغونه میگی ببین این برای من بمونه. من خیلی شنیدم میگه مردای مرد خوشگل برای دیگرانه، دختر خوشگل برای دیگران. برو یه چیزی پیدا کن که مال خودت بمونه. ولی اینجوری نیست، ولی اینجوری نیست، چون شما دیدید، آیا تا حالا زندگی رو ندیدید که یه دختر زیبایی توی زندگی با یه نفری باشه و زندگیشون پایدار باشه؟ یا آیا یه پسری رو ندیدید که خفن باشه توی زندگی پایدار باشه؟ پس هست. اگر هست ولی ما یه چیزای دیگه ای رو قبول داریم، بدونید تو اون بافتی که ما به دنیا اومدیم و رشد کردیم فقط این چیزا رو قبول داشتیم. ختم کلام این یتیکه رو بهتون بگم، اگر جرأت داشته باشی، شجاعت داشته باشی به کسی را داشتن فکر کنی، جهان به تو اونو میده. چه جوری نمیتونه، هیچ کس نمیتونه. یعنی بهترین ها تو این دنیا نصیب جسورترین ها و شجاعترین ها میشوند. اگر تو این جسارت و شهامت رو نداری که حتی تو مغزت به اون شخص فکر کنی، یا آقا پسری با یه زندگی معمولی میخوای بری یه دختر ثروتمند رو بگیری. جان من شماها ندیدید تا حالا یک پسری کارگر یه آقایی بوده، آقایی یه دختری داشته، این کارخونه دار بوده، بین تمام کارگرها شاید اون دختره گزینه مناسب بوده، ولی تنها نصیب این قلی شده. چرا؟ قلی تنها کسی بود که رفت درخواست کرد و پدر دختره گفت اکسپت. این تو پسر ها ست میکنه، تو دختر ها هم ست میکنه. و این یادت باشه، یکی به من گفتش که چرا برای تو بدون اینکه تقلای خاصی کنی همینجوری پول میاد؟ گفتم چون من شاید از معدود خنگ هایی هستم که تونستم فکر کنم جهان اینجوری هم میتونه بهت بده. و جملمو با این تموم میکنم، تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. حالا تو میتونی اینو قبول کنی؟ اگه تو بتونی قبول کنی، دنیا بهت بازخوردشو میده. هر چیزی تو زندگیت نیومده چون تو خودت منطقت اجازه ای اومدنش نده. بچه یادتون باشه، پس بهش تو مغزت فکر کن، تو جرأت کن تو ذهنت بهش فکر کنی. من قسم میخورم دنیا اسبابش رو فراهم کنه از جایی که تو فکرشو نمی کنی. اوکی میشه. خب بریم استراحت کنیم، برگردیم یه چند دقیقه دیگه ادامه کلاسو بریم. پس بچه ها، بسیاری از بسیار این جمله باز دقت کرده باشید خودتون میبینید، بسیاری از شغلها رو ما انتخاب نمی کنیم. اصلا انتخاب نمی کنیم یعنی بهشون فکر نمی کنیم، چون فکر میکنم که منو چه به این حرفا، به ما بچه تو همه جایی موضوع ست میکنه. مثلا رفتی توی هواپیما نشستی یه دونه غذا برات آوردن خوردی سیر نشدی یا یه چیز اضافه تر میخواد. من اولا که میرفتم تازه داخل کشور رو میرفتم مثلا میخواستم برم زاهدان، دو نفر به عنوان مهماندار حالا یه لباس فرم پوشیدن دارن وسط سالون وسط راهرو هواپیما قدم رو میزنن، وای اینا الان در مورد من چه فکری میکنن؟ اگه من بهشون بگم خانم ببخشی میشه یه دونه آب معدنی به من بدی، میفهمن اینا، میفهم اینا یه چیزی رو میفهمن. چی رو میفهمن؟ همون چیزایی که تو از خود فهمیدی. چی از خود فهمیدی؟ همون مزخرفات. چرا خودمون رو بیان نمی کنیم بعضی جاها؟ من که میترسیم لو بریم بقیه ما رو بفهمن. چی رو بفهمن؟ همون چرت و پرتایی که من خودم از خودم فهمیدم. اونا حقیقت داره؟ نه. من همه اونا هم نه. چرا بعضی از صمیمیت دوری میکنن؟ برای که میترسه طرف بیاد بهم نزدیک بشه بفهمه من چیم، فرار کنه بعد آسیب بخورم، نزدیک نمیشم. آدم های منزوی از آدم ها دور نمیشن، خودشونو از مردم دور میکنن. چون آدم های منزوی مشکلشون آدم ها نیستن، به زعمشون نگاهیه که آدم ها بهش دارن. آدم ها چه نگاهی بهشون؟ آدم ها اصلا به تو کاری ندارن، اصلا به تو فکر نمی کنن. تازه با تو کاری داشته باشن هم به ضعفای تو نگاه نمی کنن. چون ضعفای بچه جمله های مهمی ها، آدم ها به ضعفای تو نگاه نمی کنن چون ضعفای تو رو لازم ندارن. آدم ها نقاط قوت تو رو جستجو می کنن چون اونا رو لازم دارن برای زندگیشون. اونا اصلا برشون مهم نیست به تو چه نمره ای بدن. خواهین از قبال تو چه منافعی میتونن داشته باشن. بس این منطقیه که با ضعفای تو کاری نشته باشن. تنها کسی که خیره شده به ضعفای تو خودتی. کسی به ضعفای تو کاری نداره. و اگر دیدی کسی تو را دید و ضعفایت را شناسایی کرد، اون انعکاس توه. اون انعکاس خود توه. تا تو رو دید گفت ای چرا دماغت کجه، انعکاس توه. چون تو اینو تجربه کردی. وقتی رو زیباییات متمرکزی هر کی میبیند میگه وای تو چقدر زیبایی. وقتی رو ایراداتت متمرکزی هر کی تو رو میبینه قبل از دیدن خودت ایراداتتو میبینه. فکر کنه اون آدم مستقل به تو نگاه کرده ایراد تو رو درجا شناسایی کرده. اگر توی هواپیما بودی فکر کردی که باید یک غذای دیگر هم بخواهی، جزء قوانین پرواز این است که به شما نه نگویند. اگر فکر کردی یه متکا، من دیدم اینا رو با چشم، مثلا طرف ببین گردنم درد میگرفت دلم میخواست یه چیزی باشه، بعد دیدم بغل دستیم دو تا اون صندلی جلوتر درخواست متکا کردن، سه نفر درخواست کردن، من میشدم نفر چهارم، گفتم زشته دیگه، این دیگه چند تا مگه اینو بالش دارن. من خودم نشستم تحلیل و بررسی کردم و از انباری چیز از انباری هواپیما خودم میدونم. آخه مغز من میدونه توی هواپیما چند تا بالشه، چند تا آب معدنی هست. چون اینا رو قبل از این که بخوام بچینن توی اون باکساشون با من هماهنگ میکنه سازمان هواپیمایی و من جزئیات همه چیز رو میدونم. بعد خودم جلو خودم میگیرم زشته برای چی الان دیگه، الان چه فکری در مورد تو؟ اصلا یکی بزرگترین مشکلات ما اینه که بقیه در مورد من چه فکری میکنن. به جون خودم بقیه در مورد تو اصلا فکر میکنن، به جان خودم مردم اصلا به تو فکر میکنن. بابا طرف به ننش فکر نمی کنه یه دو سال پیش مرده، مادرشه بهش فکر نمی کنه دیگه. آخرین باری که خدا وکیلی به پدر پدر بزرگت فکر کردی کی بوده؟ اصلا فکر نمی کنی تو به پدر پدر بزرگت که نسلشی، ریشت فکر نمی کنی. اعضای خانواده کسی که پدرشون رو میپرستیدن الان 7-8 سال مرده، باور میکنید فقط سال به سال یادشون میفته برن بیزرا بیان؟ این کل وقتی که میذارن برای پدرش، برای عزیزترین کس زندگیش. من تو همش از تو خیابون را میریم و اونور همش بمیکن مردم الان در موردم، اگه به اینا بگم نه چه فکر در مورد من میکن، اگه بگم آره چه، کسی به تو فکر نمیکنه. والا مردم انقدر دغدغه خودشون رو دارن که فرصتی برای فکر کردن به تو ندارن. بعد این باور متضاد جالبه. از یه طرف فکر میکنم من اصلا آدم مهمی نیستم، از یه طرف فکر میکنم همه دارن به من فکر میکنم، حواسم به رفتارم باشه. بالاخره تو مهمی یا مهم نیستی؟ اصلا مورد بعدی، اصلا آدم خوش عکسی نیستم و هر موقع جلو آینه خودم رو میبینم احساس زیبایی و خوشندامی نمی کنم. من میخوام بهت بگم که اگر تو آینه نگاه میکنی و خودت رو زیبا نمیبینی، کاملا حق داری، تو زیبا نمیبینی، نه این که تو زیبا نیستی. این دوتا با هم فرق. دوباره میگم جمله رو، اگر تو آینه نگاه میکنی خودتو میبینی و خودتو زیبا نمیبینی، کاملا حق داری، تو خودتو زیبا نمیبینی، اما این به معنی نیست که تو زیبا نیستی، تو خودتو زیبا نمیبینی. اینو قبول کنی مشکل حل میشه. هرچی هم زور میزنی تو آینه خودتو میبینی میگی من زیبا نیستم، بگو من خودمو زیبا نمیبینم. اصلا نمیگم زیبا هستم یا نیستم، فقط اینو اقرار میکنم من زیبا نمیبینم. چرا؟ چون اصلا من چشام آموزش زیبا بینی ندیده، چون باید آموزش ببینم. یعنی یه هنرمند میخواد نقاشی بکشه، اول میره رنگ شناسی. یه خانمی میخواد بره تو کار آرایشگاه برای رنگ مو، میره رنگ شناسی. یعنی توی هنرهایی که رنگ مهمه باید اول بره رنگ شناسی. آیا من پس این یه آموزش، اول باید آموزش ببینی. خب آیا من زیبا بینم؟ ببینیم اول اصلا از چیزی که من میبینم درست دارم میبینم یا این چش من انحراف میزنه. بچه این بعضیتون حتما این موضوع رو این چیز رو دیدید، از این تفنگ بادی ها هست، یه چیز هم میذارن، تخت هم میذارن، پول میگرفتن از ما، تق میزدیم نشونه میگرفتیم. خب یه آقای بود میومد تو کوچه ما، من همیشه جایزه های کلون میذاشت، میگفت هر کی بتونه، بعد فاصله هم از اینجا تو همین لب بود، هر کی بتونه یکی از این هدف ها، یکی انقدر، هر کی بتونه یه دونه از این هدف ها رو بزنه، مثلا چه میدونم به پول الان مثلا 10 میلیون بهش میدیم. من همیشه به این فیلم که میگفته این مردی چقدر خنگه، ما شانسی هم که بزنیم یه دونش میخوره دیگه، دقت کنیم تهش یه دونه میزنیم دیگه. بعد دیدی از این چیزا داره اون سر، آره نگاه میکنی دقیق، حالا یه بار دست تکون میخوره، دو بار، دفعه سوم مسلط میشه دیگه. من همیشه بهم میگم یارو خنگه، داره به خودش ضربه میزنه. آقا ما هرچی پول داشتیم میدادیم به این، هیچکی برنده نمیشد. بعدن آخرش که شد دیگه از اون محل داشت میرم، بهش گفتم عمو یه چیزی به من میگی، چرا هیچ کدوممون نتونستیم بزنیم؟ بعد جالبه من یادمه تو همون موقع اعتراض میکردم، میگفتم آقا شما خودت بزن ببینیم میتونی بزنی؟ بعد میگرفت میگفت چک چک، بدون فکر، بدون تمرکز، خب تا تا تا، و در جای این اتفاق میافتاد، بدون فکر و تمرکز تق میزد میخورد تو خال. بعد آخرین بارا که دیگه داشت از اون محل میرفت، دیگه پول و پله کل محله رو کشته و بالا، گفتم داداش به ما میگی چی به چیه؟ این سر لوله تفنگ اینجوری کرده بود، خب ما که نگاه می کردیم، ما مثلا باید اینجا رو می گرفتیم که به اینجا بخوره، اون می دونه سر این لوله رو باید مثلا اینجا بود، باید می آورد اینجا، باید اینجا رو می گرفت تا چند سانت اون برترش می خورد، باید خودش اینجا رو می گرفت. من همه گفتم پسر این چه تبخور داره همینجوری، ولی این می دونست چی کار داره میکنه. آیا سر لوله تفنگ چشمات کج است؟ من اینه که هرچی نشونه میگیری میخوره اونور؟ آیا هدف خراب است یا سر لوله تفنگ چشمان تو؟ این دوتا با هم خیلی فرق داره. آیا ایراد تو چیزیه که میبینی یا مدل نگاه کردنت به اون چیز؟ اون سوالی که یه بند خدای الان از من پرسید، آیا من ایراد دارم یا نوع نگاهی که به من هست ایراد داره؟ اگه این دوتا رو از هم تفکیک کنی به حال خوب میرسی. اونی که احساس بیارزشی میکنه، آیا من در اصل بیارزشم یا نوع نگاهم نوع نگاه بی ارزشی است به یک چیز با ارزش؟ نه، من به چیز با ارزش بی ارزش نگاه نمی کنم. یکی از چیزهای با ارزش سلامتی است، یکی از چیزهای با ارزش سالم بودن توه، مثلا دست داری پا داری، یکی از چیزهای با ارزش اون نیرویه که در درون تو، قدرت الهی که تو وجودته. یکی از چیزهای با ارزش خیلی بشموری یه دفعه میبینی تو چقدر چیزهای با ارزش هست. من خودم رو دستگیر میکنم اینجور، میگم اصلا فکر کنیم من بی ارزش، آیا خداوند تو زندگی من کم معجزه کرده؟ نه. خب پس خداوند یک موضوع با ارزشه. تو ارزش خدا رو میدونی؟ همین باید حالتو خوب کنه دیگه. خداوند نقطه مقابل تمام ضعفاته، تمام تاریکی و زخمات. میتونه به تنهایی جایگزین بشه؟ بله. پس تو چرا اینقدر تو هم رفته و به هم ریخته ای؟ میخوام بهتون بگم بیایید از اون چیزی که من دیدم توی سوپرمارکت ها یه درسی بگیرید. صداقت با خود. اگر ذهن من به من گفت که آقا تو بی ارزشی، نمی جنگم باش، میگم فقط به من بگو کی با ارزشه. من نگاه میکنم ببینم که از نظر ذهن من خوب نیستم، خدا خوب نیست، تو هم خوب نیستی، زندگی هم خوب نیست، پس من یه مشکل دارم. نمیشه که همه چی با هم خوب نباشه. و من میام نقش خودم توی موضوعات پیدا میکنم. براتون قبلا گفتم توی سوپرمارکت میرم، میرفتم البته، من میرفتم سوپرمارکت محل، با طرف یه ماه دو ماه کانکشن میگرفتم، دوست میشدم بهشون نزدیک. من ببین بچه، من انقدر ضعف داشتم، انقدر دوست داشتم دیده بشم یا مورد تایید واقع بشم یا دوست داشته بشم، یعنی اون محبتی که از پدر و مادر نگرفته بودم و میخواستم از سوپرمارکت سر کوچه‌ام بگیرم. خب من میرفتم باهاش بیرون صحبت میکردم، هی میخندیدم و عاقبتش چی میشد؟ دو سه ما میگذشت تو ارتباط جدید با این سوپرمارکتی جدید. بعد سه ماه میده مثلا من حالا یه روزی عجله دارم میام اونجا میخوام یه جنسی رو بخرم، من زودتر اومدم، هیچ وقت مجانی نمیگیرم، پول میدم. آن واحد دو نفر دیگه میان، اون میگه مثلا اون ریکا رو بده اون فلان، بعد من وایسادم، ای اینا میان خرید میکنن، برای اینا کارت میکشن میرن، دوباره بعدی میاد، ای من وایسادم، بعد نادیده گرفته میشم. البته که نادیده نبود، ترجمه درستش این بود وقتی داداش میری با سوپرمارکته بگو بخن راه میندازی، صمیمیت ایجاد میکنی، اون میگه این آقاه خودیه، یه دو دقیقه هم صبر کنه چیزی نمیشه، ترجمه اون اینه، با این ندارم، این مشتری غریبه است، بذار سریع پولو بگیرم این ناراحت نشه. اون این نظر داره، من میام با طرف یه ذره شوخی خنده میکنم، یه چند وقت که میگذره اونا میان از من دیرتر میان ولی زودتر راشو میندازه، مغز من میگه که نگاه کن اینم فهمید تو بی‌ارزشی، حتی برای پولی که تو میدی هم ارزش قائل نیست، اصلا تو رو مشتری واقعی نمیبینه. همینم باعث شد که من با این سوپرمارکتی به هم بزنم، مثل رابطه است دیگه، رابطه‌مو با سوپرمارکتی به هم زدم، رفتم یه سوپرمارکت دیگه، دوباره یه دونه دیگه. بچه 10 تا سوپرمارکت رو من اینجوری داشتم، آخریشم این مدلی بود که رفتم از طرف خرید کنم یه دونه صابون بغل وسایل دیگه، مثلا شیر و خرما و نون و اینا، یه دونه صابون هم خواسته بودم. بعد صابونه رو که توی ظرف خودشه، توی کاغذ خودشه، یه دونه از این مشام فریزرها برداشت، صابونه رو انداخت تو اون گره زد، گذاشت توی اسباب مشتری دیگه، دستت که مال من بود. اومد حساب کنه، خانومه یا آقای گفت این برای من نیست، بعد گفتم اون مال منه. اوه برای شماست. بچه مشام و فریزره رو باز کرد دوباره درشو، صابونه رو انداخت تو وسایل من، مشام فریزره رو گذاشت اونجا. آجی منو میگی؟ کارت میزدن خونم در نمیمد. چی شد برای اون اینجا؟ رفتم تو من قربانی و حالا میخوام از خودم دفاع کنم و سرخ کبود شده بودم. بعد یارو گفت بفرما آقا امیر. گفتم مگه پول ما پول نیست که اون برای چی باشم مالدن؟ اصلا تو میگی انگار منو خانوادم و جلوم تیربار زدن کشتن. همین شد که دیگه ادبش کردم، من میشه یکی رو ادب میکنم نمیرم ازش خرید کنم. حد خداش شاهده ساعتها فکر میکردم این تصویر ذهنیم از اون سوپریه این بود که این همیشه نشسته میگه چه غلطی کردم، گفتگوام اینجوری بود، الان طرف میگه یارو داره سوپریه بچه به خاطر یه مشمای فریزر درآمد روزانم رو زدم نابود کردم، و زنش زنگ زنه میگه امشب برام خرجی میاد، خرجی کوف دارم نمیشه، من یکی از بهترین مشتری، اصلا بابا یارو به تو فکر نمی کنه. یعنی بعد 6 ماه من آدم رو تو خیابون دیدم سلام علیک کرد، اصلا نمیدونست من نمیام تو مغازش. داداش تو چرا نه خودتو جدی؟ من داشتم تنبیهش میکردم. بعد فکر کردم اگه من نرم در مغازه اون با خاک اکسان میشه. داداش مغازش رو حساب تو نزده که، این همه مشتری داره. این همچنان ادامه داشت تا روزی که همین آخرین باره من گفتم یه دقیقه وایسا، داداش 10 تا سوپرمارکت عوض کردی، همشون که مشکل ندارن، از تو چه بویی بلند میشه که با این سوپرمارکتی ها روبرو میشی؟ تو چه نقش تو چیه؟ هر اتفاق تکراری که میبینی سوال مهم اینه، نقش تو چیه؟ اگر به یک چیزی یه نگاه میکنی و یه احساس تکراری ناخوب به دست میده، مثل چی؟ اگر به خودت نگاه میکنی و احساس بیارزشی به دست میده، تو هر موقعیتی احساس بیارزشی، از خودت یه سوال بپرس، نقش من تو این احساس، تولید این احساس چیه؟ دیدگاه ناسالمی که بهم داده شده مثلا. اینم بگم در مورد این که عکس میگیرم خوش عکس نیستم یا تو آینه خودم نگم. بچه ها یادتون باشه ما به خودمان یک بار نگاه میکنیم، موقع نگاه کردن یعنی اولین بار تو کوچولو هستی، میخوام ریشه رو بهت بگم، اولین بار که تو کوچولو هستی، تو که اصلا از دماغ بزرگ و دماغ کوچیک و هارمونیه توی صورت و زاویه و کوفت و چونه و اینا که چیزی نمیدونی، آدم های دوروبر بهت میگن زیبا، بعد از اون جمله تو زیبا هستی بر تو میشه یه تصویر، تو در ظاهر میری جلو آینه، ولی در واقع داری به اون جمله که ازش تصویر ساختی نگاه میکنی. حالا در نظر بگیر 30 سالت شده، بچه 30 سال تو قیافت رو ندیدی، تو اون نظر و سلیقه‌ای که بهت دادن رو به عنوان یه قیافه، به عنوان یه تصویر بر خود ساختی، داری به اون نگاه میکنی. من برای موضوع سند میارم و به جان خودم برو تو به پدر مادرت نگاه کن، همین امروز رفتی خونه به نزدیکترین کست، برو اینجوری رخ تو رخ با دقت نگاه کن، قسم میخورم تو چند تا چیزی میبینی تو صورتشون که تا حالا نیده بودی. به کسی نگاه میکنی، چیزهایی رو میبینی تا حالا نیدی که هر روز داری نگاش میکنی. این نشون تو حتی من قسم میخورم برو از نزدیک پدر مادرتو با دقت اینجوری بزن. حالا اون فکر میکنه تو دیوونه شدی، ولی تو دیوونه نشو، بگو این تمرینه. خب با دقت اینجوری چه به خودت تو آینه، چه به پدر مادرت، به اون که همیشه میبینیش، با دقت برو جلوی جلوی نگاه کن، بهت قول شرف میدم چیزایی میبینی که تا حالا نیده بودی. چون انسان کلن اینجوریه، تصویری از چیزی در سر خود میسازد و بعد از اون دیگه فقط به اون تصویر نگاه میکنن. اما جالب، انقدر جالبه که انقدر این تصویر برای تو واقعی به نظر میرسد که تو فهم میکنی داری به اون چیز نگاه میکنی، به اون تصویر نگاه نمیکنی. انسان ارتباطش با جهان اطرافش توسط تصاویر است. چه نوع تصاویری؟ تصاویری که با کلماتت در خودت ساختی. تو الان با خودت در ارتباط نیستی، با عکسی که از خودت تو سرت داری در ارتباطی. وقتی میگی امروز رفتم با خدا، وقتی ارتباطات جدیدی با خدا نداری، وقتی سوال جدیدی با آدمای اطرافت نداری، وقتی توی تکرار قرار داری، به خاطر اینکه تو با خدا در ارتباط نیستی، با تصویری که از خدا به تو داده شده در ارتباطی. تو با پدرت، با مادرت، با همسرت، با دوستت، با همکارت، با بچت، تو با اونا در ارتباط نیستی، تو با تصویری که از اونا تو ذهنت ساختی در ارتباطی. بعد این یعنی تو دنیای واقعی نیستی. پس اگر میری جلو آینه یادت باشه تو خودتو نمیبینی، عکسی که از خودت تو سرت گذاشتی رو میبینی. برای اینه همه این توضیح رو دادم که بهت بگم نمیخواد خودتو خوب ببینی، خودتو درست ببین. بعد به نظر من ازدواج یه محدودیت، و اگر ازدواج کنم دیگر نمیتوانم با دوستان قبلیم ارتباط داشته باشم. من بسیمن به سرخواهر خود من ازدواج کرده خیلی ساله، و جالب اینجاست تمام دوستایی که داره هنوزم همون دوستان زمان مجردیشه که اونا همه ازدواج کردن و با همونا دوست. اصلا یه همچین واقعیتی وجود نداره که اگر تو ازدواج کنی محدود میشی و دیگه دوستای قبلی تو. توی خانوما قطعا کسی هست که اینجا تایید کنه دوستانی داشته زمان مجردیش که الان ازدواج کرده دوستای دیگه هم داره. بچه شاید این موضوع دغدغه تو نباشه، ولی این یه باور محدود کننده است که میتونه جلوگیری کنه، من کنه بعضی رو از ازدواج، برای اینکه قطع وابستگی با دوستاشون رو نمیتونن داشته باشه. پس اگر این باور رو داری میتونی مثال نقض این باور رو بارها بارها بیاری، این باور رو ببری زیر سوال. مورد بعدی، درصد بالایی از ازدواج های امروزی به طلاق کشیده میشن. پس این نشون میده یه درصدی از ازدواج‌های امروزی اصلا به طلاق کشیده نمیشن. حالا سوال اینجاست چرا شما اینجا بین مثلا 1000 نوشته بود تو این پارکه رو درخت زده بود که لطفاً فضولات حیوانات را اگر سر راه هست بردارید، اینجا مسیر راه رفتن است. یکی اومده این حرکت نمادین قشنگ گذاشته، زیر درختم این تابلو رو زده، یه دونه هم بغلش یه ظرفی گذاشته، آشغالی سیگاری چیز دارید بندازید تو. خب حالا دقیقاً از این جاده سلامتی که دارین بغل رد میشی، یه جا گله، یعنی سمت چپ، یه جا هم برعکس گله. اگر تو گلو ندیدی چیزا دیدی، از خودت بپرس چرا تو اونو میبینی چرا گلو ندیدی. من چیزی که به هم بیشتر ربط پیدا میکنه رو میبینم. اگر تو زندگی داری با ضعفا، تاریکیا، نقصا، مشکلات، فقر، تنهایی، تلخی، جدایی، ایرادها، اگر داری اینا رو میبینی، شک نکن تو اینا رو به خودت نزدیکتر میدونی، برای اینه که روی اینا متمرکزی. وگرنه اصلا همین جمله هم اگر حتی بگیم درسته، آقا میگیم از 100% ازدواج های امروزی، آقا بگیم 80% به طلاق میانجامه، خوبه؟ این یعنی نقطه مقابلش 20% به سرانجام خوبی میرسه. تو چرا به اون 20% نگاه نمی کنی؟ اون به تو نمیخوره؟ بس 20% میرسه دیگه. چرا تو به اون که نمیشود نگاه میکنی؟ من دقیقا میخواستم یکی باورایی که جلو منو میگرفت میگفت حالا اگه اینجوری هم باشه که خب خیلی ها پول دار میشن، بس دیگه فقیر نمیمونه. گفتم نه، اصلا تو زندگی، تو دنیا هیچ وقت نشون داده، زندگی واقعیت نشون داده که همیشه تو، یعنی از ابتدای بشریت تا به همین الان نشون داده 5% 10% ثروتمنده، الباقی نیستن. چرا من جز اون 5% 10% نموشم؟ یکی این سوال جواب بده به من. بعد من به این فکر کردم که آقا گفت اگه همه آدما تو ایران یا خارج از ایران به این درس رو گوش کنن، خب اینجوری که همهشون باورشون عوض کنن که همهشون پولدار میشن، که پس دیگه کی کارگری کنه؟ تو من عزیزم هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. کیا پولدار میشن؟ اونایی که تو خودشون ببینن پولدار میشن. کیا پولدار میشن؟ اونایی که واقعا میخوان پولدار بشن. برای من میشه، اگه برای من نشه برای کی بشه؟ اصلا من این سوال جواب خودم کردم. این باور تو مانعه، تو شاید تو هم این باور داشته باشی، اگه من این الگوریتم رو گوش کنم، این باور رو گوش کنم، باورم عوض شه، خب پولدار میشم. اگه من پولدار شم، اونم همه بچه های کلاس پولدار شن، پس کی دیگه فقیر بمونه؟ شک نکن. امروز هم جوابشو دادم توی اون سمینار. بسیاری از آدم اصلا دنبال پول نیومدن، مشکلات برطرف نشده شون، حل نشده شون، که ذهن همیشه بهت میگه که تو اگه غمگینی به خاطر بی پولیه، و تو وقتی میای حتی تو کلاس پول میبینی موضوعات اولویت های حل نشدت به اونا میرسی، و یا میبینی مثلا 10 ماه تمام داری روی بخشی از عزت نفست کار میکنه، اصلا فرصت پول نشده، چون تشنگی تو در مورد اون موضوع بیشتر. در مورد این موضوع ازدواجم، آقا 20% از ازدواج به سرانجام خوب رسیده، با باورهای مناسبی که من دارم تو خودم ایجاد میکنم، من جز اون 20%ام، چیکار دارم با اون 80%؟ به من چه؟ تو دنبال چی هستی؟ بازم این مثال جالبو میگم، آقا شما الان میخوای توی خونتون شیر و کیک بخوری، هوس کردی؟ مثلا از این برای ماهشام شیر قهوه داره، کیک هم گرفتی توی یخچال، بعد میری در یخچال رو باز میکنی شیر قهوه برداری، یه دفعه میری دوغ اونجاست، من داری دوغ و سر میکشی، و من میام میگم مگه نرفتی شیر بخوری؟ میگه خب دوغ هم اینجا بود. یعنی هرچی هست که تو نباید بخوری، که تو برنامه چیه؟ توی یخچال خیلی چیزاست، تو انتخابت چیه؟ تو دنبال چی هستی؟ خیلی تصاویر تو این شهر هست، تو چرا به این بخش نگاه میکنی؟ دیروز پریز بود یکی داشت همین دختر خواهر خودم بود داشت میگفت رفته بودیم یه خواهر حالا یه مقدار عقب افتاده ذهنی داره میگه اینو برده بودم بذارمش اونجا دیدم از یه اتاقی اون چه صداهای بعدی بعد گفتم این چیه کنجکاوی کردم بعد خانمه گفت بهتره که ندانی چیست و او گفت حالا اینا داره برای من تعریف کنه و او گفت که نه من میخوام کنجکاو شدم چیست گفت این صحنه‌های دلخراشیست خودت میدونی ما در بستیم که کسی این صحنه نم من همون لحظه داشت میگو گفتم یا اول فاز الان داره ادامهش هم میگه که رفتم در چون اصلا فاز این بود خواست بگه که انسان‌های آسیب بودم ما میخیال شو نمیخوام میشه چی نگی نمیخوام اصلا آخرش هم به یک برداشت معنوی برسیم نمیخوام هست من نمیخوام 80% به طلاق هست من نمیخوام این 20% هم هست تو به چی فکر میکنی وقتی همه اطرافیان و دوستانم رو میبینم که ازدواج کردنشون که از ازدواج کردنشون پشیمون هستن میگم قطعا برد توی مجرد موندنه سوال اینجاست شما چند تا آدمو میشناسی که ازدواج کردن و باختن؟ انت چند تا رو میبینی؟ انت چرا اونا رو میبینی؟ چون توی اون طرز فکر و باور هستی چجوری از بین ببریم این موضوع رو؟ اولین کاری که باید بکنی اینه که باید قبول کنی غیر از اون چیزایی که تو میبینی در این جهان چیزای دیگه هم هست مثلا نمیخواد ببینیشو اول قبول کنی که هست چی هست؟ ازدواج هایی که تو ببینی اصلا دلت میخواد تو چه سبک ازدواجی رو دوست داری؟ دختر پسر با هم رفیق باشن یعنی اینجوری نباشه که چون تصویر خیلی از ما توی ازدواج اینه که به من اولش تو نامزدی و اینا خیلی اینا با هم رفیقن فلان مثال عزیزم من مثلا اون روزایی که تازه دارم مخم دیگر میزنم عزیزم من علاقه دارم به درسم ادامه میدم حق طبیعت عزیزم من باشگاهم هم دوست دارم برم عزیزم همه رو میگه اوکی بعد ما دیدیم به محصی که ازدواج میکنه غلط نکن بگی بشین سر جات بینیم بابا چون خر دیگه پل گذشته عزیزم نداریم که غذا درست میکنی من میام خونه غذا همین با دوستات هم ارتباط نداری با خانوادات هم وقتی من میگم وقتی من این تصویر رو میبینم آیا حق دارم حالم از ازدواج به هم بخوره؟ آره دیگه چون اولین پیام من اینه که نارو میزنه یارو گولش زد معامله که انجام شد حالا همه قراردادا رو چون نانوشته بود زده زیرش ولی شما زن و شوهری رو دیدید با هم رفیقن با هم هم با هم هم با اکیپای مختلف میرن کمپ میزنن بعد این به اون کمک میکنه تو هنری که داره اون یکم به این کمک میکنه تو هنری که داره هزاران اتفاق مهیج و جالبی که اینا در کنار هم انجامش میده این صحنه رو دیدید میبینید اگر من نمیبینم به خاطر مداریه که توش هستم پس اولین قدم اینه که من قبول کنم یه همچین چیزی که میگم هم هست اصلا قبول کنم چیزایی که من میبینم همه اون چیزایی که وجود دارند نیست چرا اون چیزا رو نمیبینم؟ چون اصلا تا حالا به موجودیتشون اعتقادی نداشتم باوری نداشتم اصلا نمیدونستم هست به همین خاطر نمیبینم حالا چیکار کنم ببینم بچه اگر میخواید باور اشتباهی رو تو خودت ببری زیر سوال باید سند زنده بیاری یعنی میخوای مثلا یه باور داری دیگه هیچ دختری رو من ندیدم بالای 40 سال ازدواج کنه تو باید یه دختری بیاری 41 سالشه 46 سالشه، ازدواج کرده. وقتی اونو بیاری انگار با پتک زدی تو اون دیواره بتونی که باورتو درست کرده، یه لرزه توش ایجاد میکنه، ولی اون دیوار بتونی رو از بین نمیبره. چی نیاز داری؟ یه نفر دیگر هم باز دوباره پیدا کنی، دوباره یعنی هر انقدر مثال نقض اون باور رو باید پیدا کنی، بیاری نشون بدی به خودت تا اون باور، چون تو اولی و دومی و سومی هی میگه این که شانسیه، این یه درصده، این استثناءه، ولی هر چقدر تو بیشتر بری هی مثال نقض بیاری، این باورت دیگه نمیتونه اونا رو زیر سوال ببره. بعد برای این که بخوای مثال نقض بیاری، احتیاجی نیست تو زندگی خودت باشه، از زندگی هر کسی میتونی استفاده کنی. میگه آقا اول بیا قبول کن هست، بعد مرحله اول باید قبول کنه که نه اصلا غیر از اینی که باور کردی هم هست. بعدش میاد یقتو میگیره، آره هست تو زندگی بعضی هست ولی تو زندگی تو نیست. بعدش باید بیای این اصول باورسازیه که دارم بهت میگم. بعدش یعنی مرحله اول قبول کرد، اول که میگفت نیست. مثل برای بعضی از بچه ها که میان رو باوره مالیشون کار میکنن، اولش ذهنه میگه تو عمره همه پول داشتن، تو عمره پول دار نمیشه. بعد که ذره رو خودت کار میکنی، باورای قوی تری میسازی، حرف باوره عوض میشه، میگه برای تو هم میشه ولی نه الان، فلان زوده. یعنی با قاطعیت میگفت نمیشه، الان میگه میشه ولی یکم دیرتر. چه کسی حرف باور رو عوض کرد؟ تو. اگه از نمیشه میشه یکم دیرتر میشه تو رسوندیش، از یکم دیرتر میشه به اینکه آره حقت واقعا دیگه الان باید بهت برسم، تغییر میکنه. پس هر باور محدود کننده و بازدارنده ای رو که داریم میتونیم با مثال نقص از بین ببریمشون. شاید اگر سطح تحصیلات بالاتری داشتم، گزینه‌های بهتری رو برای ازدواج میتوانستم پیدا کنم. اینم یه باوره. اگر سطح برای بعضی از مردم اصلا میزان تحصیلات تو مهم نیست. برای بعضی از خانم‌ها اصلا میزان تحصیلات تو مهم نیست. این یک. دو، بسیاری از ازدواج‌های فوق لاکچری را می‌بینی که مثلا موضوع تحصیلات نیست. اینو چرا تو قبول کردی؟ چون در خانواده شما تحصیلات ارزش گذاری شده. و تا وقتی که ارزش گذاری بلاک ارزش برای تو تحصیلاته، دوست من یک کیس مناسبم که میاد، مثلا اون کیسه اهمیتی به میزان تحصیلات تو نمیده، براش اصلا مهم نیست، چیز دیگه ای براش مهمه. تو خودت چون برات این موضوع مهمه، میاد طرف میگه سلام علیکم خوبی، من از شما خوشم اومد، اگه بشه امکان آشنایی؟ نه برگم شو چه صفت. پس سطح تحصیلات بالاتر داشتن تو را تبدیل به یک گزینه مناسب برای ازدواج نمی کند. چرا؟ چون من همین چند روز پیش، یعنی هفتش روز پیش، یه دونه مشاوره داشتم. یه خانومی بود، یه خانم دکتر دندانپزشکی بود، بعد توی یکی بهترین منطقه‌های تهران یه دندانپزشکی فوق‌العاده داره، مشکل رابطه داره. یه دندانپزشک دیگه، مطب هم داره، خیلی ثروتمند نیست، ولی تو جامعه یه دندانپزشک دستش به دهنش میرسه. اتفاقا چند تا چیزایی که شما فکر میکنید که اگه اینا باشه دیگه کامله، اونا رو هم داره، ولی بزرگترین دغدغش تنهاییه. این خیلی خوبه اگر تو بتونی جهان رو یه جوری ببینی که فکر کنی تو سوگلی دنیایی، جهان این بازخورد به تو میده. حالا روبرو چی قرار میگیری، مانع چیه، منطقت ای مرده شروع منطقمونو ببره. مردشو رو منطق ببرن که من نمیتونم قبول کنم که چرا که نه، اگه برای فلانی شده واسه من هم میشه، چرا که نه. بچه خیلی جالبه، من وقتی داشتم به بنز کسی نگاه میکردم، موقعی که نداشتم، موقعی که سوار این هیوندای توسان بودم به بنز نگاه میکردم، بچه میدونی تو فکرم چی بود؟ پسره مثلا تو پشت فرمون میدیدمش، طرز فکر من میدونه چی بود، بودم ببینم همش میگشتم ببینم این چه چیز خاصی داره من ندارم. این دیدگاه من بود، منم دارم به من ندارم فکر میکنم، ولی ترجمه اینه این چی داره من ندارم. هی گشتم هیچ پیدا نکردم. بعد یکی دیگه ای داره به من سوار بنز نگاه میکنه، شیشه رو میده پایین، میگه با حسرت آقا چند ده سال دیگه کار کنیم. نه ولش کن، نمیشه. مثلا از من سوال پرسیدی، خودت جواب دادی، تو چجوری داری نگاه میکنی یه رابطه خوب رو چجوری نگاه میکنی؟ از این به بعد اینجوری نگاه کن، هر کی رو دیدی داره با کیفیت زندگی میکنه فقط اینجوری جستجو کن، تحقیق کن، میکن میخوام ببینم، برام جالبه ببینم این چی داره که من ندارم. مت بگرد سراغ وجه اشتراک هایی که بین تو اون هست. این مو داره، منم مو دارم. ای دو تا دست داره، منم دو تا دست دارم. این بی پدر مادر، منم اتفاقا بی پدر مادرم. نگردید دنباله تفاوت ها، بگرد دنبال تشابه ها. ببین چقدر تشابه دارید بین تو و اون. این یه خدایی داره، منم هم خدا رو دارم. این یه فرصت داره، منم هم فرصت. این تو 1403، منم تو 1403 هم. این زور بازو داره، منم زور بازو دارم. این چش داره، منم چش دارم. این فرصت داره، منم فرصت دارم. چرا برای این شده برای من نشده؟ آها، برای که این خودشو شایسته دونسته، من ندونستم. از این به بعد به هر رابطه ای نگاه کردی، اتفاقا به جای حسودی کردن، به هر رابطه ای که ایدئالت نگاه کردی، دیدی یکی اون رابطه رو داره که اون رابطه حسرت توه، اتفاقا با چشم باز نگاه کن، بگو بذار ببینم این چی داره که من ندارم. به جان خودم هیچی پیدا نمی کنی جز چهار تا دونه باور خوب سیف شده در هارد مغزش. چطور تدونه باور خود و تو نمیدانی که با ساختن چهار تا باور خوب و قوی، قویش مهمه. بعد ببین چه اتفاقی واسه میفته. چهار تا دونه باور خوب و قوی، ببین چه اتفاقی واسه. اون موقع پاتو میندازی رو پات، زحمت لازم نیست بکشی، باوره برات کار میکنه. هر کاری که تو دوست داشته باشی رو برات میکنه، هر چی که بخوای در اختیارت قرار میده. این جمله آخر رو بگم حرفم تموم کنم، اونم این که بچه هم به جان خودم هر وقت دیدی کسی در جایی که رویای توست داره زندگی میکنه، بدون خدا شاهده اون هیچ برتری نسبت به تو نداره جز باورهاش، و اون هیچ کار خاصی نکرده، به تلاش نیست، به به هیچی نیست جز اون باور، جز اون باور. تفاوت من با یه کسی که وضعیت شاید پایین تر از من داشته باشه، به خدا به برتری من نسبت به اون نیست. چون من از معدود آدمایی هم که اینو میگم، چون آدم ها دوست دارن یه ذره برتری دارن این نشون بدن، بگن من یه چیزایی دارم. من فقط میدونم تفاوت من با اون چهار تا دونه باورتون ناخودآگاه همین. چه بسا تمام آدمایی که توی خیابون منو با حسرت نگاه میکنن، خدا شاهده 100 برابر من تو بعضی از زمین‌ها استعداد دارن، قابلیت دارن و مهارت دارن. ولی زور لامصب، زور باور در این سیاره بیشتره. بچه پیروز باشید و خدا نگهدارتون. خدا هست.